بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل و على اهل بیته طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و همه فی ما عندک و ترک تهمت فی ما تهوی عید العباد لترده من الرغبت الک و رحمت منک. توفیقش به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام، میهمان خانه گسترده سخنان بی نظیر سید و ساجدین زین العابدین در صحیفه کامله سجادی هستیم. در طی شبهای گذشته دعا چهارم رو محضر مبارکتون بازگو میکردیم. بخش پایانی این دعا باقی مانده است که انشاءالله امشب محضر مبارک عزیزان خانم هوایان تقدیم خواهد شد. قسمتی است که امام فرمودن اللهم و صل علی تابعین من یومنا الی یوم الدین. خدایا درود و تحییتت رو بر تابعین و تبعیت کنندگان از پیامبر قرار بده، از الان عصر و زمان من امام سجاد تا قیام قیامت. هر کسی که تابع می شود با عنوان تبعیت بر او صدق می کند، که توضیح دادیم معنای تبعیت چیست. خدای او را مشمول درود و تحییت خودت کن. و این درود و تحییت رو امام به شکل بسیار زیبایی مطرح کردن که اگر کسی مشمول تحییت و توجه خداوند باشد، بعد این اتفاقات می افتد و باید چنین باشد. و کسی که تابع این است و عنوان تبعیت دارد، این ویژگی ها رو دارد. ابعاد مختلفی داشت سخن خدمت دوستان گفتیم. به اینجا رسید دیگه من تکرار نمی کنم مباحث قبلی رو، که فرمودن این صلات و تحییتی که تو بر اینها می فرستی موجب این می شود خدایا. یه طرف قضیه دوم، در حقیقت تابعین چنین کسانی هستند که تبعثهم بها علی اعتقاد حسن الرجاء لک، این تحییت اینها را خدایا وادارشون می کند بر اعتقاد به حسن رجا. توضیح دادیم دیشب خدمت دوستان عزیز انتظاری که انسان نسبت به آینده دارد، توقعات نسبت به آینده، همراه با امکان و اطمینان به تحقق اون و گامها رو در این جهت استوار کردن، نام اون رجاست. که اگر خلاف این باشد، انسان نسبت به آینده توقع دارد، انتظار دارد، اما نه امر ممکنی رو، هیچ گامی هم بر نداشته است، این در حقیقت امنیه است. گاه به معنای عام‌تر ممکنه تمنی بگیم، اما این امنیه نامیده، غرور نامیده میشه. از خواهی میکنم دیشب توضیح دادم غرور نامیده میشه، جایی که هیچ امکان نیست، علم هم نیست که مقدمات فراهم شده باشه. اگر نمیدانیم هست نیست، این رو تمنی میگن، که خب اون بعد منفی و به اصطلاح جانب منفی این رو امنیه میگویند، که در روایت هم خوندم دیشب خدمت دوستان. اگر بناست انسان نسبت به آینده فکری داشته باشد و انتظاری داشته باشد، اگر این انتظار انتظار خام باشه، انتظاری باشد که امر ممکنی نیست، عزیزان اولین نکته و ویژگی که در چنین انتظاری دیده می شود این است که آدمی رو فرو می ریزد، به دلیل این که می گذرد زمان، انسان به اون مرز انتظار و توقع می رسه، هیچ اتفاقی نیفتاده است، هیچ خبری پیش نیومده است، دستاوردی ندارد و انسان آشفته سر و دلنگران با صحنه مواجه میشه که در ذهن و خیال چنین بود اما در واقع چنین نیست. این اون غروری است که ولا یغرنکم بالله الغرور. از همینجا عرض میکنم، بحث رو پیگیری میکنم که این مواردی که الان یه موردش رو دارم عرض میکنم خدمت دوستان تا شش عنوان عرض خواهم کرد تا پایان کلام امام، که این شش نکته اگر در حقیقت انسان متوجه و آگاه به این شش نکته باشد، اینا در حقیقت عوامل سلامت روان و آرامش روح و جان انسان خواهد بود در این زندگی دنیا. که نکته اول همین است که انسان اجتناب از غرور کند و دل به رجاء بسپارد، یعنی نسبت به آینده دلبسته به اموری باشد و انتظار و توقع مسائلی رو داشته باشد که شدنی و ممکن الحصول باشه و قدم هم در راه اون بردارد. نام این رجاست. و اگر بنا باشد که چنین اتفاقی بیفتد، رجا صرفا به خداوند است. یعنی ما نمیتونیم از مقامی، چیزی، کسی، عنوانی، مالی، جاهی این انتظارها رو داشته باشیم، چون این ذات حق است که فعال ما یشاء است، یفعل الله ما یشاء. تکیه به قدرت و عدالت الهی است که انسان رو امیدوار میکنه و رجاء رو در دل انسان قوی میکنه، به حسب اون هم قدم برمیدارد آدمی. پس رجاء به خداست. یا من ارجوه لکل خیر، تمام خیرها رجاء اون از دربخانه حضرت باری تعالی است. دل رو محکم میکند، انسان امیدوار و مطمئن میشه نسبت به توقعات و چشمانداز پیش رو، بدون استراب و نگرانی عزیزان قدم رو بر میدارد، لرزه و هیچ به اصطلاح دل نگرانی در وجودش جا نمیکند که انسان رو بخواد دچار تزلزل و استرابات روحی بکند. این تکمیل بحث دیشب. نکته دوم، و همه فی ما اندک، و خدایا این صلات و تحیت موجب آن شود که اینها، این بندگان تو و تابعین، طمع در آن چه در نزد توست داشته باشند. خب این هم نکته دوم. یکی از عواملی که باز موجب اضطراب درونی انسان میشه اینه که انسان طمع و آزمندی به یه اموری دارد که این امور هیچ انضباطی ندارن، یعنی هیچ به اصطلاح کارهایی نیست که هم قطعیت به حصول اون باشه و هم از جنس و نوعی باشد که آرامش به انسان بده، امنیت به انسان بده. دقت کنید این جمله که عرض میکنم خیلی مهمه. هنگامی که انسان طمع ورزی میکند به مسائل دنیوی، یعنی طمعش به دنیاست، به امور دنیاست، به اشخاص دنیاست، نتیجه این است که انسان یا میرسد به اون طمع و آزی که دارد یا نمیرسد. هنگامی که انسان میرسه به اون طمعی که داشته است، در حقیقت وقت رسیدن به اون طمع احساس میکنه این چیزی که دنبالش بود نیست. احساس میکند که این آنی که وجودش رو اقناع میکنه نیست. این یه تجربه است. حالا یه سطحش رو عرض میکنم برای خیلی از عزیزان. تلاش کردید، کوشش کردید به این نکته برسید، این مدل ماشین رو فلان چطور، بعد که رسیدید دیدید نه، این اونی که میخواستید نیست، باز احساس میکنید که باید گام بعدی رو برید، نه باید این کار انجام بشه، باید چنین بشه. جایگزینی پیدا میشه برای این آزی که درون انسان آمده است، به این حالتی که در ولعی که در جان انسان اومده است. یعنی به اون چه ما در دنیا به لحاظ مسائل مادی دنیوی و حتی اشخاص ولع و طمع داریم، وقتی حاصل میشه برامون، اون نتیجه لازم رو در روح انسان نداره، اقناع نمی کند ما رو. جنسش اینطوره، اقناع نمی کنه ما رو. اگر هم نرسیم که آشفته تر میشیم که نرسیدیم به اون خواسته های خودمون، در حقیقت دروی سکه طمع ناآرامیست، بیقراری روح و جان انسان است. اما اگر انسان طمعش به خداوند سبحان باشد، به آن چیزی باشد که در نزد حضرت پروردگار است، یک، دل به کرم خدا دارد، دوم عدالت الهی، میدوند که کرم الهی بی پایان است، خزائن رحمت الهی بی انتهاست، لذا اصلا پس هیچ احساس کاستی، کمبود، این ابعاد تو وجودش نیست. اما از اون طرف میداند که کرم خداوند همراه با چیست؟ با با عدالت الهی است. ان کرم الله لا ينقض حکمته، کرم خداوند عدالت و حکمت خدا را زیر سوال نمیبرند. لذا با توجه به اینکه به عدالت و کرامت، به کرامت و حکمت الهی دلبسته است، آرامش دارد. اگر برسد به گونه آرامش دارد، چون از سوی خدا میبیند کل شیء من ظریف هو ظریف، کل شیء من لطیف هو لطیف، آنچه از دوست صد نیکوست. احساس قرار به انسان میده. اگر هم نرسد، باز دلبسته ی حکمت الهی و عدالت الهی است. باز هم پریشانی و آسیم سری در وجود انسان رخ نمیدهد، برخلاف اون قسم اول طمعی که انسان به غیر حق دارد. لذا امام سجاد فرمود و طمع فی ما عندک، خدای این صلات و درود و تحییت تو این تابعین و این بندگان شایسته رو به جوری با اینها عمل کند و می کند که اینها طمعشون صرفاً به آنی باشد که در نزد توست، نه چشم به دست دیگران دارند، نه چشم به این متاع دنیا دارند، به این را آخرین امیدشون می بینند، چنین حالتی رو ندارند. سوم، بسیار نکته مهمی است این سوم، و ترک تهمت فی ما تهوی حید العباد، یه ترجمه ساده و توضیح جدی مطلب، و اینکه خدایا این صلات و تحییت موجب اون شود که این دیدگاه در این بندگان تو و این پیروان پیامبر بیاید، که اینها ترک کنن تهمت را، اتهام را، سوء ظن را، بددلی را، بدگمانی را نسبت به آن چه دست بندگان تو حاوی آن است، در بردارنده آن است. این ترجمه تحت اللفظی کردم. حالا ترجمه صریح‌ترش این میشه، اینه که خدایا اینها اتهام نسبت به داشته ها و موجودی بندگان تو نداشته باشند، اتهام نداشته باشند به این. خب استهزار دارید؟ نگاه انسان به دارایی و موجودی دیگران، به ثروت دیگران، به موقعیت و مکنت دیگران، این هم از عواملی است که موجب تزلزل و اضطراب درونی انسان میشه. ریشه توحیدی است. الان که توضیح عرض میکنم خدمت دوستان، تصدیق میفرمایید، یعنی از شؤون توحید و تقویت توحید در وجود انسان این است که انسان دل به عطای الهی دارد، نه به دست مردمان و ثروت و دارایی مردمان. معتقد است که لله خزائن السماوات و الارض، گنجینه آسمان ها و زمین از خداست. به ید کلا به ید غیرک، زیادتی و نقصی، کاستی و فزونی من در دست خداست. اون که به فلان کس داده است، به من هزاران بار اون رو میتواند بدهد. قل اللهم مالک الملک، تعطی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، مالک الملکی است که میدهد و میستاند. این اعتقاد توحیدی ماست عزیزان. وقتی انسان این اعتقاد رو داشته باشه، رشک به هیچ صاحب حشمت و مکنتی نمی برد، نه فراتر از این. اگه اوج بگیره ولا تمدن عیناک، پیامبر اصلا چشمت رو ندوز به دارایی و داشته کسی، نه چشمت به ناموس کسی باشد، نه چشمت به مال کسی باشد، نه به جمال کسی باشد، اصلا نگاهت پی این و اون نیست. پیامبر چرا تون یه جمال دیدی، یه کمال دیدی، یه ثروت و مال دیدی و میدانی تمام از آن خداوند است، به شکل مطلق خداوند، جمال کل، کمال کل، قناع کل، همه از آن حضرت حق. تو چشمی نداری به کسی و چیزی، چیزی نمیبینی اصلا اینها رو، اینها رو اونچنان حقیر و خرد میبینی، پله بالاترش صاحبان قدرت و صاحبان ثروت رو در قبال کبریایی خداوند و در قبال قناع الهی اونچنان فقیر میبینی که اصلا جا نداره چشم بدوزی به مال و موقعیت اینها. دقت فرمودین چی شد مطلب؟ از کجا تا به کجا؟ توحید اقتضا میکند که انسان چشم ندوزد به مال و موقعیت دیگران. این سطح اول. بحث دوم، خب از نشانه های عدم سلامت روح که متاسفانه برگرفته از ضعف توحیده، اینه که انسان نسبت به دارندگان مکنتی، حشمتی، اون چه انسان ها دارن و موقعیتی دارن دیگران، بدبینانه و و با سوء نیت نگاه میکند، بدون علم و آگاهی، اما یه اتهامی داره، یه سوء نیتی نسبت به دیگران تو وجودش حس میکند، به داشته دیگران و موقعیت دیگران. بعضی ها رو دیدید وقتی توی مجلسی نشستن اسم فلانی برده میشه و موقعیت اقتصادیش خیلی عذرخواهی میکنن، میگن خب دزده. اسم فلان بهمن رو میبرن، ایکس رو میبرن، میگه کلاشه. فلان کس رو میگن، میگه مال مردم خوره. 10 تا اسم ببرن، 12 تاشون رو متهم میکنه به مال مردم خوری و دزدی و فلان و فلان و فلان. اسم هر کسی رو ببرید اگر چیزی داشته باشه، میگه این چنین است. و بالاخره هم میخواند که همون بیتی گاهی خدمت رو خوندم که هر که افسوده گشت مال و زرش، یا خودش دزد بود یا پدرش، زاسمان که نریخت روی سرش. اینم برای شما تحویل خواهد داد در نهایت. اگر برخورد با چنین انسانهایی کردید، شک نکنید این انسانها روان نژندند. اینها دچار اختلالاتی هستند به لحاظ اعتقادی و روحی و روانی، باید درمان بشند. اینها سوء نیت به داشته ها و موقعیت انسانها، این برخواسته است متاسفانه اختلالات درونی وجود انسان است. وجود مبارک امام سجاد به این نکته اشاره میکنند که این نکته عجیب جدی است، همونطور که عرض کردم، در سلامت روح انسان. این گونه انسان ها با این شیوه نگاه به دیگران خود زنی میکنند، یعنی آن به آن هی خودشون رو واقعا دچار صدمه میکنند. این نگاهی که به دیگران دارن، آسیبش بسیار بسیار بیشتر در درون خودشون دیده میشه. این نگاه تخریب درونی خودشون ده. خب این ریشه ها در حقد داره، ریشه در حسد داره، به دنبالش کینه میاره، بغض در وجود انسان ایجاد میکنه و فرو میریزد انسان رو از درون. میشه نارامی ها، استراب ها، و به دنبال اون رشته کار از دست انسان به در میرود. امام میفهمند خدا جان درود بفرست بر این بندگانت که نتیجه اون درود و تحییت تو در این تابعین و عمل کرد این تابعین اینه که و ترک تهمه فی ما تحویه عید العباد. اینها اتهامی نیست دو وجودتون نسبت به داشته ها و دارایی و اونچه در دست بندگان توست. یک، اساسا چشم نمی دوزن چون چشم به قناع تو دارن، نه به قناع صاحبان ثروت موقعیت، به اینها کاری ندارن، اینها رو چیزی نمی بینند اصلا در قبال عظمت و جلالت و اینکه یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، کار رو در دست خودت می بینن نه در دست دیگران. دوم، اتهام در وجود اینها نسبت به بندگان تو نیست، دیگران رو به بدگمانی و سوء ظن متهم نمی کنن که نتیجه این اتهام و سوء ظن نیست مگر فرو ریختن وجود خودشون و آسیب های درونی خودشون و اختلالاتی که در جان و روانشون پیش می آید. عجیب آرامش به انسان می ده عزیزان، این که انسان چشم ندوزد به موقعیت و زرق و برق دیگران. اینی که قرآن فرمود پیامبر نکنه، فلا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، این جست و خیز ها و این زرق و برق ها نکنه تو رو یه مرتبه. خب میدانیم یا که اعنی و اسمعی یا جاره، پیامبر اونقدر جلال و جمال الهی دیده است که رغبتی به تماشای این مسائل نداره. به پیامبرش میگوید که ما حال روز خودمون رو بفهمیم و ملتفت باشیم. نکنه که اینها شما رو بگیرد، اگر چیزی دیدید احساس خردی بکنید، احساس کسر شخصیت بکنید یا احساس ضعفی درتون بیاد و به دنبال اون هم حقدها، کینها و حسدها بجوشد، در به اتهامها باز بشه و یه چنین بدگمانی هایی در جامعه حاکم بشه و موجب فاصله گرفتن دلها، فاصله طبقات به شکل اخلاقی و امثال اینها باشه. بذار به این نکته امام تأکید میکنن، این رو به عنوان یک امتیاز میبینن برای تابعین، یک ویژگی برای تابعین میبینن، تابعین پیامبر، اونها که به حق عملا در مسیرند و نه این حال و روحیه این که دارن نتیجه توجه خداوند به اینهاست، نتیجه صلات و تحییت خدا به اینهاست. این شد مسئله چندم. سه نکته. نکته چهارم، لتردهم الى رغبت الک و رهبت منک. خدایا این درود و تحیت چنین باشد با این بندگان تو که اینها رو لتردهم رد یردو ای صرف یصرفو، اینها رو تصریفشون کند، اینها رو بازشون گرداند از جایی به جایی. لتردهم از کجا؟ الان بخونیم متوجه میشیم. ال رغبت الک، به رغبت به سوی تو و رحبت از تو، رغبت به تو و رحبت از تو. کلمه رغبت از افعال بسیار جالب در کلام عرب، این رو در افعال بارها گفتیم در علم صرف، یه فعل با حرف جر بعدی که به دنبالش میاد معناش فرق میکنه، معانی مختلفی رو داره، تضمین میکنه فعل دیگری رو. یکی از این افعال کلمه فعل رغبه، رغبه. رغبت این فعل هنگامی که خودش و مشتقاتش بعدش فی میاد، رغب فی به معنای اراده و ماله، وقتی انسان به یه چیزی میل میکند، عرض به خدمتون شوق نشان میدهد، اینجا میگن رغب فی، این اشتیاق در این کار نشان داد. هنگامی که با ان میاد، رغب ان به معنای اعرزه، روی برگرداندن. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کسی روی گردانی، کسی که روی گردانی از ازدواج میکند از من نیست. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، رغب با ان. رغب با الا میاد گاهی این فعل، رغبت با الا میاد، با حرف الا میاد. وقتی با حرف الا میاد عجیبه، رغب الیه اذا دعاه و سأله، به معنای خواستن، چیز خواستن، مطالبه کردن و مسئلت داشتنه. اصلا کلا معنا عوض میشه، یه معنای جدیدی میشه با یه حرف الا وقتی میاد و متعدی میشه. اینجا با الای لتردهم الى رغبت الیک، خدایا این صلات و تحیت و درود تو کاری بکند با این بندگانت که اینها سوال و دعا و خواستشون مشتاقانه، چون ماده رغبت اشتیاق رو میرسونه دیگه، مشتاقانه به سوی تو باشد، شور و اشتیاقشون در خواهش تو باشی. و رحمت منک، از یه طرف مشتاقانه به سوی تو دست میآورند، از اون طرف هم رهبه. رهبه به معنای ترس است، خوف است، اما خوفی که همراه با یه به اصطلاح آگاهی و معرفت، قریب معنای خشیت میشه، قریب معنای خشیت میشه، منطبق به معنای خشیت نیست رهبه، بین خوف و خشیته، اما نزدیک به اون معناست. و اینها رهبتشون و خوفشون از تو باشد خدایا. خب دقت بفرمایید، هنگامی که انسان چیز خواهی و طلب و سوالش از خدا باشد، از اون خدا، این که یسأله من فی السماوات و الارض، سوال و مسئلتش از خداوند سبحان است، خالقی که یا ایها الناس انتم الفقراء و الله هو الغنی الحمید، خدایی که غنی مطلق است و در قبال او تمام وجود و مردمان همه فقیر محضند، وقتی انسان سوالش، دستش به بارگاه او دراز است، نه دستش پیش دیگران و مخلوق کشیده شده باشد، این چه حالتی برای انسان دارد؟ دو، وقتی انسان نگرانی و واهمش از دیگران نیست، از خلق نیست، صرفا از خداست، ولا یخشون احدا الا الله، اونی که خدا میدن حال و روز بندگان شایستش، اینا کسانی هستند که خشیت از کسی ندارن مگر از خدا، اینا از کسی واهمه ندارن، اینا از چیزی ترس ندارن، حساب است دیگه، اینها کار ما با یک کس افتاده است و بس، با خداست، این نگاه رو دارن نسبت به ذات حق. چه آرامش و قراری در وجود انسان میاد هنگامی که انسان دستش رو بلند میکند به درگاه بی‌نیاز، یعنی امیدش مشتاقانه در چیز خواهی به خداست و دلنگرانی و خوف و ترسش هم از خداوند است. یعنی این شوق و رغبت، رحبت و رغبت رو به جا و دقیق به کار می‌بندد. نتیجهش میشه یه قرار و ثبات و امنیت در وجود انسان، چون میدونه این دست اگر درست بلند شود چگونه پاسخ میگیره. این خوف به جاست، چون در قبال تمام عظمت و جلالت صفات و اسماء خداوندی است. اما اگر نه، این دست به سوی انسان‌ها، به سوی هر کس و ناکسی دراز میشه. این رو وقتی خدمتتون عرض کردیم در تقسیمات سوال، ما سه نوع سوال داریم. یه سوال علمی است، پرسش علمی است، بسیار تشویق میشیم ما به این. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نمیدونید حتما بپرسید، شهامت داشته باشید. بسیاری از انسان‌ها این شهامت رو ندارن، غرور و کبر متوهمانه شون اجازه نمیده که مجهولاتشون رو بپرسن، حاضر نیستن زانو بزنن بگن آقا نمیدونیم. از ندانستن آرشون میاد ولی که نمیدانند. اما عده‌ای از انسان‌ها شهامت پرسیدن دارن، این رو اسلام میخواد. بالاخره از سؤال مفتاح العلم، کلید علم پرسیدن و پرسشگری است و باید پرسید. بسیار عالی و بجا. سوال دوم سوال استقراری است. ترتیب شما جوری میام که بحث متصل کنم، اینه که میپرسیم نه اینکه نمیدانیم. انگیزه دانستن نیست، انگیزه تثبیت یه مسئله است. من میدانم که این کار رو کی انجام داده، اما میپرسم باز مجدد برای اینکه اقرار بگیرم. مثل پرسش قضات محترم، اونچه در دادگاه پیش میاد، یا آنچه خدا در قیامت از انسان ها قفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید، از اینا بپرسید. چرا خدا در قیامت میپرسد؟ ذات حق که نیاز به پرسیدن نداره. این پرسش الهی به خاطر چیست؟ به خاطر تأمین دلیل، پرونده کامل باشه، اقرارها کامل گرفته شده باشد. سوال سوم سوال اولی رو بگیم استعلامی، دومی رو بگیم استقراری، سومی رو بگیم استعطایی. سوال برای عطا، برای چیز خواستن. این در اسلام نه، برخلاف اون دو تای اول، این رو ما نداریم مگر از خداوند. به ما گفتن فقط عطا رو از خدا بخواید. سوال به معنای طلب کردن و چیز خواستن و عطا خواستن رو از خدا بخواید. دستتون رو مقابل کسی به سوال دراز نکنید. و حتی گفتن اگر این عادت کسی شد و دیدید این روششه که دست رو مقابل هر کسی دراز میکنه، این کس رو در محاکم حقوقی اجازه شهادت ندید. این اون عزت نفس لازم رو نداره. در متون فقهی، در روایات ما، زوات مقدسه محمد و آل محمد، اللهم صل علی، چنین کسی رو از سائل و بالکف نامیدن، یعنی کسی که دستش رو مقابل دیگران دراز کرده است. وقتی انسان دستش رو مقابل دیگران دراز میکند، عزت شخصیت خودش رو زیر پا میگذارد. و شکستن عزت یعنی خورد شدن روح و روان انسان. دیگه اون سلامت روان خدشه‌دار میشه. بلور شخصیت انسان بر سنگ فرش خورده است و شکسته است. دیگه اون عزت تو وجود انسان دیده نمیشه، به دنبالش استرابات و نارامی ها در جان می آید. فرمود لتردهم الى رغبت الیک و رهبت منک. این چهارم. پنجمین نکته. و تزهدهم فی ساعت لاعاجل. و خدایا این لطفت شامل حال این بندگان میشه، این تابع این و موجب آن شود که تو اینها رو به زهد در سعی عاجل وادارشون کنی با توجه خودت، اینطور تربیت بشن. تزهدهم زهد، تزهدهم از ماده زهد است، اینا رو زاهدشون کنی. فی ساعت لاعاجل، سعی یعنی وسعت، وسعت عاجل با عین داریم میخونیم. عاجل از ماده عجله میاد، یعنی فوری. نقطه مقابل چیست؟ چون در ادامه میخونیم و تحبب الیهم العمل للعاجل با الف همزه. عجل با عین، عجله یعنی فوریت، عجل با همزه یعنی آینده، آن چیزی که مدت دارد در آینده میآید. معاملات دو جوره، بیع یا معجل است یا معجل است، یعنی یا بیع فوری است، پول میدید میگیرید نقد معامله میکنید، یا عجل داره، معجل با الف همزه یعنی نسیه، یعنی زمان داره. کالا رو دادید، بعد این 90 روزه دادن، 45 روزه دادن چکشو به شما، سندش رو این دادن و اینطور معامله انجام شده. مثلا به همین خاطر، به دلیل این که زندگی یه دنیا پیش روی انسان هاست و احساس میکنن نقده، لذا به دنیا میگن عاجله با عین. به جهان آخرت که نقد نیست در آینده می آید چه می گویند؟ عاجله با الف حمزه گفته می شه. انهم یحبون العاجله و یذرون الاخره. گروهی هستن عاجله رو، همین نقد رو دیگه، این رو صدها بار شنیدید که بالاخره ساعتها این تو خیمه این سیون سو رفت و دیگه آخر کار به این نتیجه رسید دیگه، دستش به تعبیر ما هی داره تومار ری رو نگاه میکند و ابلاغ ری رو میبینه، از اون طرف سپاه حسین بن علی رو میبینه عمر زد، دیگه با آخر که رسید گفت فما عاقلون با الوجود به دینی، من این نقد حکومت ری رو ترجیح میدم به ثواب آخرت و بهشتی که نقد نیست در آینده میخواد بیاد، ما همین نقد رو میگیریم و نصیحه رو ولش میکنیم. دنیا نقد لازم میگن عاجله یعنی الان هست فوریه، عاجله اونی که بعد میاد با الف حمزه. خب حالا دقت کنید، امام فرمودن سه تا کلمه رو گفتم، زهد رو هم بهتون عرض کنم خدمت دوستان، زهد هم در لغت یعنی بیمیلی، یعنی کم میلی بیمیلی. در مورد برادران یوسف میخوانید که شراح به ثمن بخص دراهم معدوده، برادران یوسف یوسف رو فروختن، خیلی ناچیزم فروخت. بعد میگه و کانو فیه من از زاهدین، چرا؟ چون در یوسف زاهد بودن، چون میلی به یوسف نداشتن، چون علاقهی به یوسف نداشتن. اون تعلق قلبی وقتی به یه چیزی نیست این میشه زهد. دقت کنید، زهد لغوی رو دارم میگم ها، الان اصطلاحش هم میگیم. زهد در لغت اینه که انسان اون وابستگی قلبی رو به یه چیزی نداره. زاهد یعنی اون کسی که زنجیر قلبش به جایی متصل نیست، به یه چیزی متصل نیست، این میشه زاهد، معنای کلمه زهد. حالا فرمود و تو زهدهم فی ساعت الله عاجل، و خدا یا این لطف توش شامل حال این بنده ها وقتی میشه اینها اینطور بشند و باید اینطور باشند و میشوند و این تابعین همینند، این پیروان حقیقی پیامبر، که اینها نسبت به وسعت و موقعیت مادی زندگی دنیا و امکانات زندگی دنیا و سعه و به اصطلاح قبض و بست زندگی دنیا زهد دارن، دلشون زنجیر نشده به امور مادی دنیوی. خب این بنده میخوام بگم این نکته عرض به خدمتون پنجمی که دارم خدمت دوستان میگم، بسیار اگر از اون قبلی مهمتر نباشه بسیار بسیار مهم است این نکته هم در کنار اون موارد دیگر، یعنی از نکاتی که واقعا عزیزان انسان رو فرو میریزه، میاد استراب ها استرس ها و روان آدم رو به چالش میگیره، همین دلبستگی هاییست که انسان ها به امور مادی دارن، وعده هایی که به خودشون دادن که اگر ازشون بگیرند سنار دنیاشون رو جان میدن، یعنی حاضرن جان بدن اما این موقعیت مالی رو ندن، میگن جانه، مال که نیست که راحت مثل جان بدیم. گاهی میگن بعضی ها خدا تو آیه شریفه گفته یا جاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، اول مال رو گفته چون مال خیلی سخت‌تره، لذا مجاهده‌ای به مال دشوارتره از مجاهده‌ای به نفس. حالا این جنبه مزاح داره، بحث تفسیریش چیز دیگه است، اونجا عکس اینه، چون ابتداعا جهاد به مال بعد ضرورتش پیش میاد جهاد به نفس، عکس اینه مطلب. اما خب حالا از باب مزاح این رو میگن. واقعا وقتی انسان دلبسته امور مادی و دنیا میشه عزیزان، هنگامی که میگیرد روزگار از انسانی امور مادی رو، بعد میبینه چه حالاتی دست میده. مگه نمیبینیم اطراف خودمون انسانهای این چنینی رو؟ اینها به چه کابوسهای روحی میرسن، به چه بیقراریهای روانی میرسن. از یه طرف هنگامی که این دلبستگی و زنجیره و محبت میرسه به وصل، که به یه داشتگی و موقعیتی میرسن، به یه وجدانی میرسن، خب بعد اونجا هم میبینید غرورها، کبرها، رفتارهای متکبرانه، متبخترانه و نه خدا رو بنده بودن، نه خلق رو، نه پدر، نه مادر، نه برادر، هیچ کس نشناختن و عذرخواهی میکنم گاهی درنده تر شدن و نتیجهش این میشه. باز یه جوری دچار اختلالات شخصیتی از قسم دیگه و جور دیگه میشن و مدل دیگه ای رفتار میکنن در بین انسان ها. امام میفرماند و تو زهدهم فی ساعت العاجل، خدایا این بندگانت رو اینطور تربیت کن و اینطور مشمول لطفت کن و صلات تو بر اینها چنین اثر کند که اینها دل زنجیر نکنند به موقعیت مادی دنیا. امام نمیفهمن که اینا کار نکنن، تلاش نکنن، کوشش نکنن. نه، عکس اینه. هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. خداوند شما رو تو این زمین آفریده است و باید این زمین رو آبادان کنید، استعمارش کنید، این زمین رو به معنای درست لغوی، نه به معنای اصطلاحی که ما میفهمیم. این زمین شما استعمار کنید، یعنی عمرانش کنید. استعمار باب استفعاله. باب استفعال همیشه آری از موارد برای چی به کار برده میشه؟ برای امری که درش کد و زحمت و جدیت و تلاش. میخواید از دل 2000 متر بکشید بیرون، این سوخت فسیلی رو استخراج میکنید، این نفت رو استخراج میکنید، گاز رو استخراج میکنید. عمران و آبادی دنیا زحمت داره، ما این کارو بکنید. و الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. از موارد ششگانه ای که در متون روایی ما داریم به عنوان باقیات و صالحات معرفی میشه، 4 تاش 5 تاش مال عمرانه. قلیبیست یحفر و قناتیست حفر کند، آبیست جاری کند، درختیست به کار است، چه بکند؟ میبینید موارد این چه نیست، بس عمران و آبادانیست. حالا چه در حوزه به اصطلاح عرض به خدمتون کشاورزی و غیره، چه در حوزه های دیگه، فرقی نمیکنه. پس بحث خود تلاش و کوشش نیست، اشتباه نشه. نمیگوید خدا به تنبلی نمیگوید، امام سجاد اینا عمل نکنن، دست نزنن، کار نکنن. نه، تلاششون دارن، کوشششون دارن، سعی دنیویشون میکنن، اما دل ندارن، زنجیر نشده این دلشون به این منافع و مظاهر دنیا. یعنی بگونه اند که با تمام موقعیت و شرایطی که دارن، اگر هر چیز دنیا که مصداق دنیاست ازشون گرفته بشه، تأثیری نداره براشون به لحاظ روحی، هیچ خللی ایجاد نمی کنه. اگر تمام این دنیا و ثروت دنیا رو هم به اینها بدن، خودشون رو گم نمی کنن. برگردیم تفسیر زهد رو از کلام الهی بخونیم تا برامون روشن بشه. همانطور که امام فرمودن از زهد بین کلمتین، زهد معنای واقعیش بین دو کلمه قرآن است. کدام؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. مؤمنین کسانی هستند که اینها لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اگر هرچه از اینها فوت میشه، اینا اصی ندارن. از شدت الحزن، آقا بیقرار رو به آسمان و زمین بزنن، جزع فزع کنن، پیراهن چاک کنن، نه. و اگر دنیا رو بهشون بدن، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، و وقتی چیزی بهشون داده میشه، اینا فرح ندارن. فرح یعنی چی؟ شدت المرح، یعنی تبختر، سرمستی، از باده ثروت سرشار شدن دیگه، خدا رو بنده نباشن ابدا. اینا کسی نیستن که خونه 100 متریشون بشه 200 متری دیگه، پرسش هم نگاه نمی کنن به کسی. نه، اینا اینطور نیستن. هر موقعیتی هم داشته باشن، اینا سرشون افتاده تر میشه، تأثیری نداره براشون. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این فرمایش امام است. و چه حال خوشیست عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، این نکته ایمانی و این زهد. زهد نمیدانم کفش فلان پا کردن و زهد نمیدانم ظاهر این چینی درست کردن، نبوده و نیست در متون دینی ما. زهد بیمیلی و بیرغبتی قلبی است که این دل زنجیر نشه به یه چیزی. و بعد چون این وابستگی درون نیست، انسان تلاش، کوشش، سعیشو میکنه، اما سهم و بهره این که برمیداره چیه؟ کمه. به همین خاطر گاهی خدمتتون عرض کردیم معنای امروزی و دقیق زهد رو اگر امروز بخوایم بگیم، یعنی تولید بیشتر، مصرف کمتر. توجه دارید؟ میشه بازده بیشتر، برداشت کمتر. یعنی بازدهمون، اینپوت و اوتپوتمون برابر نیست با هم، بلکه واقعا تفاوت میکنه، ما مفیدتر میشه انسان. این میشه زاهد، یه شاخه زهد. اصلا یه فهم زهد اینه که عرض میکنم خدمت دوستان، منطبق بر این موارد. و تزهدهم فی ساعت العاجل، و خدایا این لطف تو موجب زهد اینها بشه در سعه عاجل، در این وسعت‌های دنیای امروز. ششم، و تحبب الیهم العمل لل عاجل، خدایا این توجه تو اینها رو محبوب کند براشون، اینها رو به حب و محبت وادارد، برای اینها پسندیده کند، محبوب کند عمل برای عاجل را. الان توضیح دادیم عاجل با الف شد چی؟ آینده. اگر دنیا عاجل است پس عاجل میشه چی؟ آخره. خب این خیلی مهمه. و تو حب ببه الیهم العمل للعاجل. ببینید بحث بحث عمله و خدایا این توجه تو به اینها در روش زندگی اینها چنین اثری داره که اینها مشتاق عملن، عمل براشون محبوبه، اینا به عمل علاقه دارن نه به حرف زدن، اینا قوال نیستن، فعالن، اینها حرف زدن نیستن، اینا میدونن بزرگی سراسر به گفتار نیست، دو صد گفته چون نیم کردار نیست، اهل عملن، مشتاقن، عمل رو دوست دارن، عملگرایند اینا. اما عملی که فائده و نتیجه آن برای آینده آنها باشد، برای جهان آخرتشون باشد، به این عمل علاقه دارن، این کارها براشون محبوبه، این کارهایی که میدونند میبردشون جلو، ذخیره اینها میشه، سرمایه آینده مثبت اینها میشه، دلبسته این کارها و وابسته به این اعمال باشد. خب این هم نکته بسیار مهمی است. ششمین نکته است، واقعا اگر انسان این دیدگاه رو داشته باشه، یعنی آنچه که در آینده برای او نقش داره در زندگیش، در شخصیتش، در حالاتش براش محبوب باشه، آنچه نسبت به جهان آینده رو براش رقم میزنه دلبسته ی اون باشه، تلاشش مصروف نمیشه، عملش مصروف نمیشه تو اون عاجل به حیات دنیا و سیکل تکراری روز شب روز شب کار کن بخور بخور کار کن، بلکه عمل رو به جلو میره، کار رو به جلو میره، میبره انسان رو این عمل. چقدر زیباست در بعض از روایات داریم سم نوزه ها یاکم فانها متایاکم یوم القیامه، اونی که شما رو میبره به شتاب، مرکب هایی که شما رو به شتاب میبرند. میبینید مؤمن تو روایات داریم الا نوق من نواق الجنه، مؤمنین وقتی به قیامت میان اینا سواره میان، سواره چی میان؟ نوق، ناقه، مرکب. این چه مرکبیست؟ تو روایات هم دارن الاعمال و المتایا، اعمال شما متایای شماست، مرکبهای شماست. ببینید چه عملی رو فرستادید، یه مرکب لنگ شل فرستادید داره خودتون که فردا تا کجا دو متر نهی براتون، اما یه مرکبهایی فرستادید برای خودتون با اعمال درست و دقیق و جامع و حسابیتون که تا در خانه رحمت الهی ادخلوها به سلام، این مرکبها شما رو شتابان میبرن. خوشا به حالتون. بعد اون روایت که خوندم از زبان ذوات مقدسه محمد و آل محمد، مثل این که این نکته بالاخره اون زمانم بوده است که بعضی از حاجی ها وقتی روز عید قربان می شده دنبال این بودن که ببینن چند ریال ارزان‌تر است احیانا قربانی، و می گشتن این طرف اون طرف و ارزان‌تراش پیدا کنند. حالا این طور هم شد طور نیست، البته می دونید قربانی شرایطی داره، نمیشه که دوچار مشکلاتی باشه، اما بالاخره حالا ارزان‌تر لاغرتر بودنش مثلا یه چیزی بالاخره اقتصادی می راش می کردن. سم نوزه های آکم، قربانیاتون رو فربه بگیرید، فانها متایاکم یوم القیامه، اینا میشن مرکب شما در قیامت. توجه دارید؟ تو حبب الیهم العمل للعاجل، خدایا این صلات تو موجب اون شود که در دل اینها محبت به عمل برای آینده ایجاد بشه، برای جهان آخرت، و اعمال مؤثر در جهان آخرت در دل اینها محبوب باشد. نتیجه این میشه که اینها مشتاقانه به جد با آرامش و قرار عمل میکنن، میسازن فردای خودشون رو و بسیار شایسته عمل میکنن. خب این من دیگه مرور نمیکنم چون فرصتم نیست، برگردیم دوباره این شش نکته رو خودتون انشاءالله برگردید، دوستانی که اونز بیشتری دارن حتما مراجعه کنید دوباره به متن دعا و این قسمت رو، این و از تبعث و هم بها على اعتقاد حسن الرجا و تحبب به الیهم العمل للعاجل، از اونجا تا اینجا این شش نکته رو بررسی کنید. اینها مؤلفه های بهداشت روان و سلامت جان در این دعا نازنین وجود و مبارک امام سجاده که خیلی کلیدی و بنیادی و اساسی است. به این اینجا که رسید میفرمایند و تحبب الیهم العمل للعاجل ول استعداد لما بعد الموت. و خدایا این توجه تو به این بندگانت که حال روز این تابعین رو تعریف میکنه و این وصف این تابعین و تبعیت کنندگان واقعی پیامبره که مشمول دعای امام سجاد شدن، اینا کسانی هستند که استعداد برای بعد از مرگ دارند و توجه خداوند به اینها اینها رو مستعد برای بعد از مرگ میکنه. الان مستعدن. خب این همان جمله ایست که باز هم از زبان خود حضرت گاهی خدمت دوستان خواندیم از نبی مکرم و ابتدان از خود نبی رحمته. منطقه خیلی بزرگان حدیث از امام سجاد نقل میکنن که اللهم ارزقنا التجافی عن دار القروب. بارها اینو خدمت دوستان خوندیم. اصلا سوال شد از پیامبر که شرح صدر یعنی چه؟ پیامبر فهمدن شرح صدر یعنی این سه جمله، اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. به آقا امام جماعت نرسیدید، یه رکعت دیر رسیدید، رکعت دوم اقتدا میکنید، امام تشهد میخونه، شما تشهد ندارید، زانوتون از زمین میکنید، سر انگشتتون میگذارید، انگشتای پاتون میگذارید، منتظرید تا بگه به حول الله، شما از همه زودتر بلند میشید. اینو میگن تجافی. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. خدایا تو این زندگی دنیا به من تجافی بده، من نچسبیده باشم که میخوام من از این میز بردارن دو دستی گرفته بشم با میز کنده بشم از جام، دسته های میز رو بکنیم وقتی میخوایم از این پست برمون دارن. اللهم ارزقنا، وقتی میخوان از این خانه بیارن بیرون، از این موقعیت، از این، اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. آماده باش، مهیا. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. بدونیم که مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. ول انابت الی دار الخلود. و خدایا به گونه ای باشد که من رو و جهتم به سرای خلود باشه، پشت به جهان آخرت نباشم، رو به جهان آخرت باشم. سومش ول استعداد للموت قبل حلول الفوت. قبل از این که مرگ برسه مستعدش باشم، حساب کتابم روشن باشه با خدا و خلق، با خدا و خلق. بالاخره آقایون میخوام برن به حج، بعد میگم وصیت‌نامه بنویسیم، حساب کتاب این ببینیم چطوره فلان، همونطور که همدسورشونه درست میکنن با خدا، بعد از 40 سال 50 سال نماز خوندن حالا همدسورشونه درست میکنن، حالا فکر وصیت هم میافتن که آقای مال فلان این بوده، این بوده، اینو اینطورش کنیم، این اینطورش کنیم. خدا پدرت بیامرزه. بالاخره قصه ها چیز دیگری است. چرا حالا بی وفا، حالا که من افتادم از پا، چرا بالاخره، چرا حالا، چرا به وقتش نباشه، چرا این فکر مسیر زندگی نباشه اصلا برای من و تو. ولی استعداد لما بعد الموت. و خدایا اینها مهیا بشن، مستعد باشن برای اون چه پیش رو دارن بعد از مرگ. به اینجا که میرسه، چون اسم مرگ و بعد از مرگ رو بردن، حالا یه سری هم به بعد امام سجاد میزنن و دیگه از حرفایی میگن که دیگه اینها خیلی مهم و خیلی جدی. و خدایا این صلات و تحیت تو خاصیتی دارد برای این مؤمنین وقتی شامل حالشون میشه این تابعین. و تحون علیهم، تحون از ماده همون به معنای سبوکی، سبک کردن، آسان کردن. تحون علیهم کل کرب، هر کربی را که یحل بهم یوم خروج نفس من ابدانا، آسان کند بر اینها هر کربی را، اون روزی که هر کربی که بر اینها وارد میشه و حلول میکند، اون روزی که نفس ها از بدن ها خارج میشه. یعنی بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران که سنگ مویه خیزد. وقت وداع یاران، وقتی که دیگه این نفس داره میاد بیرون و جان دادن به لحظات مرگ، امام میفهمن این صلات و تحیت خدا تو خدایا بر اینها آسان کند و آسان میکند هر کربی را. یه وقتی عرض کردم کرب به غمی میگویند، جانکاه به غمها و دردهای کوبنده کرب میگن، به اینها میگن کرب، اون غمها و سنگینی هایی که لحظه جان دادن خروج و نفس. چون نفس وقتی از وجود انسان تو بدن نیست که بخواد بیاد بیرون، این خروجی که ما میفهمن خروج به معنای دیگه اوج جدایی رو امام میخوان بفرمان، چون ببینید رابطه روح انسان و جسم انسان مثل عاشق و معشوقه. روح عاشق این جسمه. لذا وقتی میخوان جداش کنن، چون ابر در بهارانه، ناله میزنه، جدا میخواد بشه. تعبیر به چی میکنین؟ جان کندن. مرگ آخته تیغ بر گلویم، من بند هوا و آرزویم، جز وهم خیال پرورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست. اصلا نمیشه، این سخته جدایی این روح از این جسم، خیلی دشواری داره. اینها همونهایی است که وای معصوم میگه آه آه، من قلت زاد و طول سفر، آه آه من قلت زاد، وای از این سرمایه کم من و این راه درازی که پیش رو دارم. حجت خدا اینطور میگه. فرمود و تهون علیهم کل کرب یهل بهم یوم خروج نفس من عبدانا. خدای آسان کند این توجه تو به اینها، اون سختی های روز مرگ و جدایی جسم و جان رو. و تعافیهم مما تقع به الفتنت من محظوراتها، و موجب اون شود این توجه تو به این بندگان و تابعین که به اینها عافیت مرحمت کنی از آنچه واقع میشه به اینها از فتنه‌هایی که درش محظورات از ماده حذر یعنی امران مخیف، فتنه‌هایی که درش خوف ترس. اذن تبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم. پیامبر فرمودن هنگامی که مانند شبهای ظلمانی تاریک فتنه میاد رو سرتون، میپوشند ایدار هدنه از انتم علا زهر سفر و سیر بکم و سری، خیلی حدیث دکاندهنده است این رو. بعد فرمودن از التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم، وقتی این ظلمت ها و تاریکی های متراکم فتنه میاد رو سرتون، یک چیز راه گشای شماست تو فتنه ها، فعلیکم بالقرآن، قرآن شما را از فتنه ها بیرون میکشه. برید دلداده قرآن بشید، برید فهم قرآن کنید، برید انس با قرآن بگیرید، برید به هدایت قرآن تن بدید که تو فتنه ها نمانید. اینجا امام فرمودن تعافیهم مما تقابه الفتنه من محظوراتها، این صلات تو خدایا موجب شه که اینها وقتی فتنه براشون واقع میشه از اون مخیفات و امور ترسناک فتنه بتونن به راحتی با عافیت بیرون بیان. و قسمت پایانی و بند آخر دیگه، و کبت نار عرض کردم وای وای چه دیگه، اینا دیگه پیش رویه که دیگه از دست ما خارجه. و کبت نار، کبه به معنای شده و شدت آتش، قهر و طول الخلود، دوران طولانی خلود در دوزخ، فیها خدای کاری کند این صلات و تحییت تو کاری برای اینها بکنه، اینها رو نجات بده از این موارد. و تسیرهم الى امن من مقیل المتقین، و اینها رو منتقل کند، سیرورت یعنی انتقال، اینا رو منتقل کند الى امن، به مکان امنی که مقیل متقین است، از اون سختی و طول خلود و از اون دوزخ و از اون گرفتاری و کبت و نار و شدت نار، اینا رو منتقل کند این صلات و تحییت تو خدایا که موجب رونق اینها و هدایت و رشد اینها شد و اینها تابع شدن، واقعا اومدن، گرفتن، حرکت کردن به شیبه ها و روش هایی که توضیح دادیم و گفتیم، تا برسن الى امن، به مکان امن، من مقیل المتقین. مقیل ببینید قال یقولو داریم به معنای گفتنه، قال یقولو گفت میگوید، یه قال یقیلو داریم یعنی اون از وفه واوی یا قال یقیلو، این به معنای استراحه، به معنای استراحت میاد دیگه. یه چیزیش دیگه خوب تو ذهن بعضیا هست دیگه، این رو دیگه پایبندن بعضیا به این مستحب حتما عمل کنند ان شاء الله، از همین ماده قال یقیل و اونم قیلوله، منتها وقتش اشتباه میگیرن، اون وقت مفید تلاش روز رو میخوابن، بعد میگن ما داریم به مستحب قیلوله عمل میکنیم، این نیست جان من، قیلوله معنا وقتش این نیست، اون نصف النهار چیز دیگه است. در بعضی از کشورها الان یه ساعت خاص اداری رو به کارمندها اجباراً استراحت میدن، اجباریه. یعنی همونجا پشت میز کار یه ریلکسیشن، یک رو فقط سرتون بذارید خوابتون میبره نمیبره، فقط سرتون بذارید یه رو، اجباریه این. یه قیلوله بهشون میدن، تشخیص میدن که باید این ساعت مثلا فرض کنید ساعت 1:30 یا رو به 2:00 مثلا، اینها تو اون کشورها که من دیدم میگم این حالت رو اداره ایجاد میکنه تو بعضی از سازمانهای پیشرفته و این قیلوله بهشون میدن. اون از مستحبات شرعی قیلوله است، در جای خودش بسیار نکته مؤثر و کارایی است. اینجا فرمود الا امن من مقیل المتقین، اینها منتقل بشن به یه مقام امنی که مقیل متقین است. مقیل اسم مکان، قیلوله یعنی محل استراحت. احسن و مقیلا تو آیه شریفه داریم، متقین احسن و مقیلا دارن، بهترین جایگاه های امن استراحت از آن اونهاست. و خدایا کار این تابعین به جایی برسد که منتقل بشن به امن مقیل متقین، یعنی به مقام امنی که اهل تقوا در آن به آسودگی در جوار حضرت حق فی مقام امین به سر میبرند و از امنیت کامل و استراحت کامل و عیش کامل در محضر خداوند سبحان عند ملیک مقتدر برخوردارند. خب این هم بخش انتهایی و پایان دعای چهارم نورانی صحیفه سجادیه که در طی این 6 نوبت خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. انشاءالله فردا شب خواهیم گفت یا من لا تنقضی عجایب عظمت، دعای پنجم رو انشاءالله خدمت دوستان فردا شب شروع میکنیم و محضر مبارکتون به حول قوه الهی تقدیم خواهیم کرد. پروردگارا مزامین مزامین بلندیست، خدایا به آبروی سید الساجدین، به جایگاه این عبد صالح در پیشگاه تو توفیق فهم و درک و به کار بستن این سخنان رو در این چند صباح عمر به همه ما عنایت و کرامت بفرما. دست ما رو از ذل عنایاتشون در دنیا و آخرت کوتاه مگردان.